بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در جواب از آخرین اشکالی بود که بر بیان عرفا در مورد انسان کامل وارد بود و اون آخرین اشکال به طور خلاصه این بود که عرفا با ریاضاتی که می کشن خودشون رو مریض می کنن. جواب از اشکالم به طور خلاصه این بود که نه، این ریاضات اسباب مرض نیست، بلکه اسباب صحت و اعتدال. این ریاضات برای این نیست که انسان مریض بشه، بلکه برای این هستش که اعتدال پیدا بکنه. و معالجه، حالا چه در باب علاج امراض جسمانی و چه در باب علاج امراض نفسانی، همیشه به واسطه ضد محقق میشه. علاج ضد با ضد، این خلاصه جواب بود و عبارت متن، عبارت مصنف نسبتاً عبارت مفصل و مطولی هم بود، به طوری که شارع هم می فرمایند دیگه مصنف چیزی رو فروگذار نکرده و عبارتش نیاز به شرح و توضیح نداره. فقط در اینجا شارع یک مقدمه رو تمهید می فرماید که به تعبیر خودشون می‌فرمان این مقدمه پرفایده‌ای، مقدمه سودمندی، سود زیادی. که با توجه به اون مقدمه، این مطلبی که مصنف در جواب فرمود که ریاضات برای رسیدن به اعتدال است و اینا در حقیقت معالجه امراض نفسانی است، از باب این که علاج ضد به ضده، این مقدمه این که شارع می‌فرمایند به روشن شدن این مطلبی که مصنف در جواب فرمود کمک شایانی. خب حالا می‌ریم سراغ اون مقدمه. ببینید مقدمه قابل توجهی هم هست، یعنی دقایقی درش هست، لطایفی درش هست، ظرایفی درش هست که باید به خوبی مورد توجه و دقت قرار بگیرد. و اون مقدمه این که ایجاد به نظر عرفا به تجلی و ظهور عرفا حق تبارک و تعالی رو فاعل به تجلی میدونه. پس ایجاب، ایجاد موجودات به تجلی و ظهوره. ببینید یک ذاتی داریم تبارک و تعالی و تقدس که مطلق از اطلاق و تغییر هر دو هست. و وحدت شخصی هم خب این که ذات حق تبارک و تعالی و تقدس در مرحله ایجاد، در مرحله ایجاد موجودات که ایجاد هم به تجلی و ظهوره، یک وجودی پیدا میشه با یک تعینات، این هم در مرحله ایجاد. ببینید یه ذات مطلقی که مطلق از اطلاق و تغییر هر دو هست، مطلق از اطلاق و لا اطلاق هم، بی نیاز از وصف و جفت و طاق هم، یه ذات مطلقه داریم، هویت غیبیه، ذات حق تبارک و تعالی که وجود است. وجود من حیث هوه، وجود لابشرط و مقسمی، وجود، وجود مطلقه که گفته میشه یعنی وجود و وسلام، هیچ قیدی براش آورده نمیشه، این میشه همون مطلق از اطلاق و تغییر هر دو. خب این که ذات وحدت شخصی هم داره به نظر عرفا، خب حالا میرسه به مرحله ایجاد و ظهور، چون ایجاد به ظهور و تجلی به نظر عرفا، لذا همینجا توجه بفرمایید که اینجوری نیست که همه چیز در عرفان در همین مرحله ایجاد و ظهور و تجلی تموم بشه و ختم بشه. نه، برای این مرتبه ظهور، مرتبه ایجاد، مرتبه تجلی ذاتی هست، جهان را صاحبی باشد خدانا. چون ممکن است اونجوری که جهله صوفیه خیال کردن که مطلب درباره واجب تبارک و تعالی درباره خداوند در همین مراتب ایجاد و تجلی و ظهور به همین وجودی که در این مراتب ایجاد و تجلی و ظهور هست ختم میشه و واجب تبارک و تعالی هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، در هر مرتبه ای به یک صورتی، به صورت یک مظهر ظهور پیدا میکنه، به صورت اون مرتبه ظهور پیدا میکنه و هرچه هست همین مراتب ایجاد و ظهور و تجلی دیگه. ورای این مراتب، ورای مقام ظهور ایجاد تجلی دیگه مرتبه ذاتی در کار نیست، نعوذ بالله، که این سر از کفر و الهاب زندقه در میاد و شاید از ظاهر کلمات عرفا، از ظاهر اشعار عرفا در عرفان شعری، در ادبیات عرفانی، در عرفان ادبی هم کسی دچار سوء فهم و سوء برداشت به این صورت بشه. لذا این مطلب حساسی اینجا رو برای که مرزها مشخص بشه، تفکیک بشه، ملاحظه بفرمایید. نه، قرآن کریم میفرماد هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. درسته که حالا همه موجودات اینها مظاهر او هستند، ظهورات او، تجلیات او، تشعنات او، پرتوهای او هستند. اما در این حال اون مقام ذات محفوظه، در عین اینکه ظهور در مظاهر داره یه مرتبه ذاتی داره، یه مقام ذاتی برای خودش داره. خب پس بنابراین یک وجودی هست که مطلق از اطلاق و تغییر هست و لا متعین است، هیچ تعینی نداره، لا اسم له ولا رسم له ولا صفته ولا تعینه، لا متعین است. این همون ذات تبارک و تعالی و تقدس. خب حالا میایم به مرحله ایجاب، که ایجاب هم به نظر عرفا به تجلی و ظهور، چون عرفا هم رو فاعل به تجلی میگن. در مرحله ایجاب و ظهور مراتبی درست میشه، موجوداتی پیدا میشن. از موجودات مرتبه ذات بگیر، ذات احدیت و واحدیت، که اینا دوتا مرتبه نیستن، اینها دو لایه و دو بعد یه مرتبه هستن، که احدیت تویه این مرتبه است و واحدیت رویه این مرتبه، چون چند تا ذات که نداریم، دو تا ذات که نداریم. از مرتبه ذات بگید که مرتبه احدیت و واحدیت باشه، که اینا دو تا مرتبه نیستن، یه مرتبه. از موجودات اونجا بگید، بیا تا موجودات خارج. چه موجودات خارج هم؟ موجودات مجرده و مادیه، مجرده به طور کلی و مادیه، همه اینها رو شامل میشه. مرتبه ایجاد، مرتبه عرض میکنم ظهور، مرتبه تجلی، همه این مراتب رو از مرتبه ذات احدیت و واحدیت که یه مرتبه تا مرتبه خارج که اعم از مرتبه مجردات و مادیت شامل میشه. خب در ایجاب تجلی و ظهور، اول موجودات مرتبه ذات پیدا میشن و بعد موجودات مرتبه خارج. یعنی اول مرتبه ذات احدیت، مرتبه احدیت و مرتبه واحدیت پیدا میشه، که مرتبه واحدیت هم عبارت است از اسما و اعیان ثابته، اسما و صفات و اعیان ثابته. اول اینا پیدا میشه و بعد اینها ظهور و بروز پیدا میکنن در مرتبه خارج. یعنی همین اسما و صفات و اعیانی که در مرتبه ذات، در مرتبه ذات واحدیت که با ذات احدیت هم یه مرتبه نه دو مرتبه اول در اونجا پیدا شدن، همین ها به منصه ظهور و بروز خارجی میرسن در مرتبه خارج به صورت موجودات مجرده و مادی. خب حالا ایجاب به نظر عرفا دوری. ببینید موجودات در همین مرحله ایجاد و ظهور و تجلی یک دایره ای رو طی می‌کنند. کما بدعتم فوجود، یعنی از همون جایی که آغاز وجود می‌کنند و وجودشون نشأت می‌گیره به همون جا برمی‌گردند، یک دایره طی می‌کنند. یعنی از همون مرتبه ذات، احدیت و واحدیت که وجود رو آغاز کردن، میان به مرتبه خارج که اول مرتبه مجردات باشه و بعد مرتبه مادیات، دوباره باز همین مسیر رو برمیگردن، دوباره همین مسیر رو دور میزنه. میچرخن تا باز برسن به همون مرتبه ای که از اونجا آغاز وجود کردن، انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا در این مرتبه ایجاد و در این مرتبه ظهور، بفرمایید در این مرتبه فعل که ما یه مقام ذات داشته باشیم، یه مقام فعل، یه مقام ظهور، یه مقام ایجاد، یه مقام تجلی، یه مقام تعینات، یه مقام مراتب موجودات. در این مرتبه ایجاد و تجلی و ظهور دو چیز، یکی یک وجودی که مظهر همون وجود حقیقی که ذات مطلقه باشه، و یکی هم تعینات اسمایی و صفاتی و اعیانی، اعیان، ماهیات، اشیاء. ببینید در این مرتبه ایجاد، تجلی، ظهور دو چیزه. بیرون از این مراتب که ذات بود، وجود بود، ذات مطلقه که مطلق از اطلاق و تغییر هر دو بود، اما در این مرحله ایجاد که به نحو تجلی و دوری هم هست، یعنی موجودات یه دایره ای رو طی میکنن، دور میزنن، در اینجا دو چیزه. یک وجود است که محور این دایره است، مرکز این دایره است، قطب این دایره است، و یک تعینات اسمایی و صفاتی و اعیانی که محیط این دایره است. خب اونی که محور دایره است، مرکز دایره است، قطر دایره است، که مظهر اون وجودی است که ذات مطلقه باشه، که اون وجود ذات مطلقه وقتی که در این مرتبه و مقام ظهور و تجلی ظهور کرد، میشه همین وجودی که محور و مرکز این دایره ایجاده. اون عبارت است از انسان کامل، اون انسان کامل. که با اعتدال وجودی و عدالت وجودی که داره در بین همه مظاهر موجودات به حکومت تکوینی وجودی حکومت میکنه. این میشه انسان کامل. خب بله، فرقی نداره، بسیار خوب، اینم با همون بیان منافاتی نداره، اینم با همون بیان منافات نداره، چون بالاخره اون ذات که عرض کردم در این مراتب ایجاد تجلی ظهور که خلاصه نمیشه، که اتفاقا این یه بزنگاه مهمی، لذا ایشون هم روی این مقدمه تأکید دارن، تمرکز دارن، تکیه دارن و میفرمان جلیلت و نفعه. ببینید عرفان یک فن و علم بسیار ظریفی، و وقتی که چیزی به هر میزان و نسبت از ظرافت برخوردار میشه، آسیب پذیریش بیشتره، انحرافش بیشتره، خطرش بیشتره. یعنی وقتی مطلب انقدر باریک میشه، انقدر دقیق میشه، انقدر لطیف میشه، باریکتر از مو، این که صراط ادق من الشر و احد من السیف همینه و عبور کردن به سلامت از این بزنگاه ها، از این جاهایی که خطر انحراف داره، خطر آسیب پذیری داره، این هنره، این یه مطلبی که بزنگاهی. بله اون مطلب درست، بسیار خوب، اون درست، ولی اون متممش همین مطلب ذات عربیه تو خود همین مراتب، تو خود همین مراتب، نه 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 تو همین مراتب. انسان کامل، انسان کامل که مظهر وجود اون ذات مطلقه است، این محوره. چرا؟ چون از ذات احدیت رو در بر میگیره تا پایین ترین مرتبه. یعنی وقتی ما به مقام ظهور و تجلی و ایجاد رسیدیم، دیگه از تعین اول شروع میشه. توجه میکنید؟ یعنی ایجادی که در اینجا میگیم فقط ایجاد موجودات خارجی نیست، نه، ایجاد موجودات همه مراتب که از مرتبه ذاتی که ما میفهمیم، چون که اون ذات مطلقه رو که ما بهش راه نداریم، دسترسی نداریم، لا یادره که بود و لهمن ولا ینان و قوت و الفتر، ما به اونجا که نه عقلمون میرسه و نه کشفمون میرسه. البته امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که ولم یحجبها عن واجب معرفته. چرا؟ چون بالاخره ما میخوام اون ذات مطلقه رو عبادت بکنیم، عبادت فر من معرفته، به اندازه لازم میتونیم معرفت پیدا بکنیم و به اندازه لازم هم اینه که ما نهایت ادراکمون از اون ذات مطلقه در قالب ذات احدیته. منتها فرق ذات احدیت با ذات مطلقه به این است که با لطایف الهیل، با قدرت خدادادی ذهن، با تحلیل و تأمل عقلی، با عملیات عقلی، ذهن میتواند اون تعینی رو که ذات احدیت با تصور و ادراک ما پیدا میکنه اون رو نادیده بگیره. توجه می؟ یعنی اگر تعین ذات احدیت که با تصور و معرفت و ادراک ما پیدا میشه توسط ذهن و عملیات ذهنی نادیده گرفته بشه، میشه ذات مطلقه. مثل مجهول مطلق، که مجهول مطلق به مجرد تصور ذهن ما میشه معلوم، اما این قدرت رو ذهن ما داره که از وصف معلومیت او فاکتور بگیره و اینجوری مفهوم مجهول مطلق رو مورد تصور و ادراک و معرفت خودش قرار بده. این اون اندازه واجبی است که از معرفت ذات مطلق نصیب ما هست و بیشتر از این دیگه نیست. به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خست به قهر دریا. توجه می فهمد؟ ولی جهان را صاحبی باشد خدا را. خب ذات احدیت تعین اوله، تعین اول مقام پیغمبر اکرمه. مگر ما پیغمبر اکرم رو پرستش می کنیم؟ ما خدا رو پرستش می کنیم، خدا رو عبادت می کنیم. بله، برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام خیلی مقام قائلی، اما اونها خدا که نمیدونه. ایشون هم فرمودن نزلونا عن ربوبیه، بعد هر چیزی که میخواد درباره ما بگه. لذا اینا این بزنگاه مهم عرفانی، یک نکته بیش نیست. غم عشق و این عجب از هر کسی که میشنوم نامکرر. و این یه مطلبی است که چه کسانی که عرفان میخونن، چه کسانی که عرفان میگن، اینو با خیلی مورد تأکید و تکرار. این یه مطلبی نیست که با یه بار گفتن و دوبار گفتن، به قول یکی از علمای شهر ما میگفت تو کدو افتاد، تو کدو یادم بیاد. نه، این از درس و حرفون و تکرار و الفون میکنه و این یه مطلب خطرناکی هم هست. یعنی یه وقت میبینی انسان سر از عقاید جهلی صوفیه سیمین در رفته در میاره که همین هرچه همینه، نه خداوند نه مجموع ممکناته، نه جمیع ممکناته، نه جامع ممکناته. مجموع ممکنات نیست که ما همه ممکنات میریزیم رو هم بشه خدا. جمیع ممکنات هم نیست که هر اینا جمع کنیم بگیم اینا همه خدا. جامع و قدر مشترک هم نیست، نه اون عرض میکنم یه مقام ذاتی داره، یه مرتبه ذاتی داره که در دسترس احدی نیست. اون عرض میکنم که قرقگاه حماس منطقه ممنوعه سیم خاردار دورشه، نه به معنای محدودیت، به این معنا که در دسترس نیست. این خلاصه مطلبی. لذا این مقدمه خیلی مهمه، اون فرمایش درست، ولیکن با این مطمئنی که الان داریم عرض میکنیم با این با توجه بشه. در مقام ایجاب یه محور هست و اون وجود انسان کامل است که مظهر همون وجودی است که ذات مطلقه باشه. یه تعینات اسمایی و صفاتی و اعیان ثابته و اشیاء و ماهیات، یه تعیناتی هم هست. خب این تعینات چی هست؟ اینا سایر موجودات یعنی مجردات و مادیات. مجردات که ملائکه و نفوس باشن، مادیات هم که حیوان و نبات و جماد باشه. اینا میشن این تعینات و اسماء و صفات و اعیان ثابته که اول در اون مرتبه ذات احدیت و واحدیت وجود پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن، تحقق پیدا میکنن، بعد میان به مرتبه خاص. اینا محیط این دایره است، چون ایجاد دوریه دیگه. اینا محیط این دایره، مجردات و مادیات. حد بنابراین انسان کامل میشه مظهر وجود حق سایر موجودات میشه مظهر اسما و صفات حق انسان کامل میشه مظهر ذات سایر موجودات اهم از مجردات مادیات میشن مظهر صفات، مظهر اسما و صفات، همین تعینات اسمایی و صفاتی و اعیان ثابت. خب حالا امتیاز این مظاهر از یکدیگر به چیه؟ امتیاز این مظاهر از یکدیگر به چیه؟ آیا به وجود این وجودی که محور باشه این که یه چیزه؟ که همه این مظاهر با همون وجود متحقق هست، همه این مظاهر به همون وجودی که محور متحقق هست، اون که یه چیزه، اون که وحدت داره و مظهر وجود حق تبارک و تعالی ذات هست. امتیاز این سایر موجودات این مظاهر از دیگر به چیه؟ امتیاز اینها نسبی، یعنی در مقام مقایسه با یکدیگر امتیاز پیدا میکنه. وقتی اینها رو با هم میسنجیم، نسبت میدیم به هم، امتیاز چون به اضافه، به نسبت، به سنجش. وقتی امتیاز به نسبت و اضافه و سنجش شد میشه اعتباری، امتیاز دیگه حقیقی نمیشه، چون اضافه و نسبت هم نیست اعتباری. پس بنابراین امتیاز اینها به یک دیگر به اضافه و نسبت و مقایسه و سنجش ایناست با یک دیگر و اعتباریه. و امتیاز اینها به یک دیگر که به نسبت اضافه و سنجشه به اینه که یک دسته از این مظاهر مظاهر اسماء تنزیهیه حق هم که مجردات باشه، یه دسته مظاهر اسماء تشبیهیه حق هم که مادیات باشه. حق تبارک و تعالی دو دسته اسماء ده، یه سری اسماء صفات رو بهش میگن اسماء صفات تنزیهیه، مثل لیس کمثله شیء، اینا رو میگن اسماء تنزیهیه به خاطر این که موجب تنزیه حق از مادیات و ممکنات میشه. یه دسته اسماء صفات حق هم بهش میگن تشبیهیه، مثل و هو السمیع البصیر، که در همین لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر هر دو دسته صفات جمع شد. اینا را میگن صفات تشبیه، چون موجب تشبیه حق به مادیاته. یعنی چطور الان مثلا ما سمیعیم خداوندم سمیعه، چطور ما بصیریم خداوندم بصیر. امتیاز این مظاهر، این دو دسته مظاهر که مجردات مادیات باشن، به اینه که یه دسته مظاهر اسماء تنزیهیان، یعنی مجردات به واسطه تجردشون و به واسطه تنزهشون از ماده، یه دسته مظاهر اسماء تشبیهیان یعنی مادیات به واسطه مادی بودنش. یعنی امتیاز اینها از یکدیگر به این است که مقابل همان و ضد همان، مجردات و مادیات مقابل همان و ضد همان، یعنی مجردات مظاهر اسماء تنزیهیان مجردن منزه از ماده، مادیات مظاهر اسماء تشبیهیان مادی هست. این امتیازی. خب حالا در این مراتب مظاهر هر مرتبه‌ای که به اون محور و قدس و وجود نزدیکتر باشه، احکام وجوب و وحدت درش قوی‌تر، و هر مرتبه‌ای که از اون محور دورتر باشه، اینجا به جای محور که بگیم مرکز که روشن‌تر بشه، مرکز رو در نظر بگیریم، هر مرتبه‌ای که به محور به مرکز نزدیک‌تر باشه احکام وجوب و وحدت درش قوی‌تره، و هر مرتبه ای که از مرکز دورتر باشه احکام امکان و کثرت درش قوی تره. ببینید چطور میشه که یه مرتبه به مرکز در همین دایره ایجاد نزدیکتر باشه؟ چجوری میشه یه موجودی، یه مظهری، یه مرتبه‌ای قرب بیشتری به وجود که مرکزه داشته باشه در دایره ایجاد؟ در صورتی قرب پیدا میکنه که تعینش کلی‌تر باشه، تعین اطلاقی داشته باشه، تعین کلی کلی به کلیت عرفانی، تعین سری داشته باشه. اینجا اشتباه نشه، این اطلاق نه اون اطلاق فوق اطلاق و تغییره، این اطلاق اطلاق مقابل تقییده. یعنی تقیید رو در شکم خودش جا میده، جامعه مقیده، اما در این حال اون حد مقید رو نداره، یعنی مقید رو با حدش با خصوصیتش نداره. توجه میکنید در شکمش داره این اطلاق در مقابل تغییر. لذا اون تقابلی که بین مظاهر گفتیم اون به هم نمیخوره. اون تقابل میتونه تقابل مطلق و مقید در مقابل یک دیگر باشه، مثل مجرد و مادی. لذا هر چه تعین مظهر احاطی‌تر و کلی‌تر و سعی‌تر باشه، قربش به وجود بیشتره، یعنی وجودش قوی‌تره و آثار و احکام وجود و وحدت درش بیشتر میشه. و هر چی که تعین مقیدتر بشه، خاص‌تر بشه، اون اولی مثل تعین مجردات، دومی مثل تعین مادیات. این بعدش از مرکز این دایره ایجاد که وجوده بیشتر میشه و آثار امکان و کثرت بارزتر میشه. لذا ببینید شما مجردات فقط کثرت نوعی دارن، کثرت حقیقتی دارن، کثرت مرتبه‌ای دارن، کثرت فردی ندارن. اما مادیات اضافه بر کثرت نوعی، کثرت فردی هم دارن به خاطر ماده و عوارض ماده، کثرتشون بیشتر. خب حالا غیر از انسان که محور و مرکز دایره ایجاد شد، دو قسم دیگه موجود پیدا شد، یکی مجردات، یکی مادیات. مظاهر مجرده، مظاهر مادیه. مظاهر مجرده در افق وحدت این دایره قرار دارد، در محیط وحدت. مادیات در افق و محیط و محدوده کثرت، یعنی اونا قربشون به مرکز بیشتره، تعینشون اطلاقی احاطی جامعه. مادیات تعینشون جزئی و مشخص و خاصه و بعد بیشتری از مرکز دارن. لذا اونا اهل اون عالم موحد مستقر، اهل این عالم کثیر و منتشر. خب این شد سه دسته مخلوقات و موجودات که ملای رومی در مثنوی حدیثی رو نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیهم الشهوه و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و شهوه فمن غلب عقله علی شهوته فهو اعلی من الملائکه و من غلب شهوته علی عقله فهو ادنا من البهائم. این حدیث رو نقل میکنه. بعد در شرح این حدیث میگه در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم و جود، او فرشته است و نداند جز سجود، نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. این گدن. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در پردهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. خب اینم یه دسته، مجردات، ماسیات، ملائکه، حیوانات. سومی هست آدمیزاد و بشر، از ملائک نیمی و نیمی زخر، چون آخه محور این دایره ایجاده، یعنی هم بعد تجرد داره هم بعد مادی. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل الوی بود. عقل اگر غالب شود پس شد فضول، از ملائک این بشر در آزمو. شهوت ار غالب شود بس کمتر است، از بهائم این بشر زان کمتر است. تا کدامین غالب آید در نبرد، زین دوگانه تا کدامین بغ نرد. نرد یه بازیه که وسیله و ابزار بازی شبیه شطرنج. آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، زین بشر با دو مخالف در عذاب. این چون آخه باید جمع بکنه بین تجرد و مادیت، این هنره. خب این تا اینجا سه دست مخلوقی که خداوند میده. انسان ها هم سه دست میشن، انسان ها هم سه دست میشن. یه دست انسان ها، یه انسانی از انسان کامل حقیقی اصلی، انبیا و ائمه علیهم السلام، اینا همون محور وجود هست، اینا همون مرکز دایره ایجاد هست که لولاك لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما. این یه دسته انسان ها. به یمنهی روز قلورا و به وجودهی طبقت الارض و السما، که در دعای عدیله نسبت به امام زمان ارواحنا فدا عرض میشه. این یه دسته انسان. دو دست انسان های دیگه هم هست. یه دست اون انسان هاییست که به طرف وحدت قش می کنه، یه دست اون انسان هاییست که به طرف کثرت قش می کنه. و هر دوش خارج از اعتدال هست. اعتدال جمع بین دنیا و آخرت. ای که در روایات داریم لیس منا من ترک دنیا و آخرته، حالا من نقل به معنا میکنم، و برعکسش. هنر اینه، اعتدال اینه، جامعیت اینه. خب اگر خداوند میخواد ما ملک باشیم، خب من ملک بودم و فردوسه در اینجا دارم دیگه، چرا آدم آورد در این دیر خراب آباد؟ پس انسان یه وجود جامعی، اعتدال به جمع بین دنیا و آخرته. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه وقتایی دل مبارکش از دنیا میگرفت، میفرمود ارهنا یا بلال، به بلال هم میفرمود اذان بگو ما رو راحت، ما را بیاد اون بنده. خب یه وقتایی هم که خیلی جذبه وحدت، جذبه وحدت ایشون رو جذب میکرد، خب باید توجه به این طرف هم داشته باشه. به عایشه میفرمود کلمینی یا همیرا، که ملای رومی میگه گاه گاهی این سجود و این رکوع کلمینی یا همیرا یا من. این جمع بین دنیا و آخرت، جمع بین ماده و معنا، جمع بین تجرد و ماده، این هنر. بلا آدم چشماشو ببنده و عرض می کنم که گیج و ویج و اصلا نه توی دنیا و نه توی جامعه و این بله خیلی خوبه، این ملحق با ملائکه است که توی عالم دیگه سیر میکنه. بعضیا میگن آقا اینقدر خوبه به درد دنیا نمیخوره. این اینجوری میشه. نه، جامعیت به این است که انسان توجه به هر دو داشته باشه، رهبر راهب خود سفر رو، اون مرد الهی، اون عارف کامل. خب این یه نمونه بارزی در عصر حاضر ما که در هر سخنرانی درست دو قسمت، یه قسمت معارف خیلی ناب و دست اول، بعد یه حرفای روزمره کوچه بازاری عادیه که هر روستایی بیرزن بیرمن روستایی هم میفهمیده شد چی میفهمه. اینه، یعنی این هنره. لذا انسان ها سه دسته، یکی اون محور انسان کامل حقیقی اصلی انبیا و ائمه علیهم السلام، یه انسان هستن به اون طرف قش میکنن به طرف قطب وحدت. خب اینا رو باید عرض میکنم که یه تنابی، یه ریسمون، یه چیزی، یه چنگکی نمیدونم، یه چیزی بلقه کشه چون پایین، این که معالجه زد به زده. یه دم که این وری قش میکنن، خب اینا رو هم بلاخره باز با زدش معالجه کرد و به اعتدال رسون. حالا اگر به کمال اعتدال نمیرسن، به اعتدال نزدیک بشن. نظام ملای رومی میفرماید که این بشر هم ز امتحان قسمت شدن، آدمی شکلند و سه امت شدن، یک گروه مستقرق مطلق شدن، همچو عیسی با ملک ملحق شدن، نقش آدم نیک، معنا جبرئیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل. یه چیزی که به طرف افق وحدت جذب میشه. قسم دیگر با خران ملحق شدن، خشم محض و شهوت مطلق شدن، لاجرم اصفل بود از تافلین، هر که او کن لا و حفظ کل آفلین. این هم یه عده که به این طرف خشم میکنن، به طرف ماده، که البته بیشتر به طرف ماده خشم میکنن. خب مال یک قسم دیگر در اجتهاد. این هنر انسان، زندگی کردن انسانی هنره. یعنی انسان بتونه جمع بکنه بین این، در این میدان جاذبه دو طرف بتونه تعادل رو، اعتدال رو، و کذالک که جعلناک امتا وسطا، این توسط رو، این رو بتونه رعایت بکنه و حفظ بکنه. مال یک قسم دیگر در اجتهاد، نیم حیوان نیم حی بارشا، روز و شب با نفس اندر کشمکش، کرده چالیش اولش با آخرش. چالیش یعنی جنگ، دائم باید خلاصه در میدان مبارزه باشه، دائم باید مراقبت، دائم باید کشیک بده. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون و هو، که تمثیل میکنه که مجنون میخواست به طرف منزل لیلی بره، یه شتری رو از بچه شترش که شتر شیرده رو جدا کرد و سوار شد رو به طرف منزل لیلی. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هو، میل مجنون از پی لیلی روان، میل ناقه از پس حفلش دوام. این دلش میخواست که شطور بره زودتر به طرف لیلی ببره، اونم دلش میشه بچهش بود. یک دمر مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. یه دفعه این فرق افکار لیلی میشد، غافل میشد، میباز سر جای اولش، باز شطوره پیش بچهش. یک دمر مجنون به خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس آمدی، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، زین سبب دو همراه نالایقیم. پیاده شده و به طرف منزل لیلی باز. این هنر خلاصه، این مبارزه شبان روزی و تا دم مرگ این مبارزه باید ادامه پیدا بکنه. اینجوری نیست که حالا انسان اگر یه برهه یه مدتی تونست خودش از عالم ماده، از قدرت مادی پاک بکنه، طاهر بکنه، خلاص بکنه، این دیگه کارش تمومه، دیگه بارش به منزل نیست، دیگه نه، هر آن احتمال سقوطه. چون انسان در جاذبه این دو میدان قرار داره، جاذبه این دو میدان اینه که باید این توسط تعادل حفظ بشه و ریاضتها برای رسوندن به همین اعتدال از باب معالجه ضد ضد عبارت و ملاحظه بفرمایید. اقول هذا جواب الشبهة الأخيرة، این متن جواب آخرین اشکال. ما تا اینجا الان 160 فصل رو خوندیم، جواب اشکالات تموم شد، یه 5 فصل دیگه باقی نیست. رهیل اشتباه تو نکردم، آره 160 گفتم، نه 60 فصل، بله 5 دیگه باقی نیست. هوا جواب و شبهت الاخیره و هی المشار الی فی صدر رساله، این اشکال آخری در اول کتاب با کتاب ما صفحه 49 هم گذشت. و حالا این چه هست؟ اون شبه من ان سایر ما یتوسلون بهی فی طریقت الحق علا مذهبهم المسمات به طریق تفسیه من الاعمال والاحوال انما هو اسباب استیلاء المره السوداء على الاعضاء الشریفه الادراکیه من حرافها عن صورها المزاجیه اعتدالیه. اون شبه این بود که جمیع اون چیزهایی که توسل میکنن بهش در طریقه و روشی که حقه به نظر عرفا، که اون چیزایی که توسل میکنن بهش، یا ما یو توسلون بخونیم، توسل میکنن یا جسته میشه، که اون چیزها نامیده میشه به تصفیه، چه اعمال و احوالی اوصافی، اینها اسباب مرضه، اسباب غلبه مره سودا، سودای تلخ غلبه پیدا بکنه بر مغز، بر اعضای شریفه ادراکیه، خوش بکنه دماغ رو، مغز رو، خلاصه خون به مغز نرسه و اسباب انحراف اعضای شریفه ادراکیه که دماغ و مغز باشه از صور مزاجی اعتدالیه شد. فیرید اضاحت هذه الشبهه و اثبات ما ان و اثبات ان مدعیه هنالک من الامر فیما زعموه من اختلال امزجت الاعضاء الادراکیه و ارتکاب اسبابه علی خلاف ما ظنوا، این علی خلاف جواب اون ان. پس مصنف اراده کرد ازاله این اشکال، جواب از این اشکال و اثبات این که اون چه که ادعا شده در اینجا که عبارت باشه مده یه هنالک من الامر، این امری که در اینجا ادعا شده من الامر فی مزعموه، اون چه که ادعا شده در اینجا که عبارت باشه از مطلبی که اونا گمان کردن، که عبارت باشه از اختلال مزاج اعضای ادراکی و ارتکاب اسباب اختلال، این علا خلاف ما ظنون، این بر خلاف گمان اونهاست، بل علا اصل ما تخیلو، بلکه بر اصل خیال اونهاست. فشرع یبین تلک الاعمال والافعال یا والاحوال علی تفصیل انها لیست موجبتن لانحراف الامزجه عن صورت الاعتدالیت الاصلیه. شروع کرد مصنف که بیان بکنه که این اعمال و احوال یا افعال دونه دونه، چون مفصل هم به جواب مصنف، اینا موجب انحراف مزاج از اعتدال نیست، بل التزام تلک الاعمال انما هی الاسترداد تلک الامزجه عن الانحرافات الحاصله لها به واسطه تراکم الاهویت النفسانیه و تصادم الاقتضاعات و العادات الطبیعیه العیولانیه الى صورها الاعتدالیت الاصلیه، بلکه به کار بستن این اعمال و ریاضات برای برگرداندن مزاجات از انحرافاتی که حاصل شده برای اونها به واسطه حلمبار شدن هواهای نفسانی و تصادم اقتضاعات و عادات طبیعی مادی، حالا استرداد به چی؟ الى صورها هل اعتدالیت الاصلیه، به حالت اعتدالش. بل مرحوم حامد هاشم اشکوری در حاشیه دارن که مصحام است که به جای الا علفی بوده و خلاصه ایشون رو به زحمت انداخته و نه نسخه صحیح یعنی الا. خب به عبارت مبسوطت لا یحتاج الا تصویر کلام به توضیحه، اراده کرد مصنف جواب از این شبهه رو با یک عبارت مبسوطی که احتیاج به طول دادن کلام با شرحش نداره، نیاز به شرح نداره. لکن ها هنا مقدمتون جلیلتون نب لابد من از تعرض لها، لکن اینجا یه مطلب پرفایده ایست که لازم است بهش تعرض بشه. و هیه هم نصورت حیث و معتبرت الهیتن کاند و کونیتن حق تزیم تکون دوریتن. صورت یعنی مظهر، حق معنا داره صورت که در عرفان کثیرم نام معنی مظهر اطلاق میشه استعمال میشه. صورت یعنی مظهر، مظهر حالا هر جور که اعتبار بشه، هر مظهری چه الهی باشه که در مرتبه ذات باشه، ذات احدیت و واحدیت، چه کونی باشه که در مرتبه خارج، این دوریه. خلاصه مظاهر دایره ای رو طی میکنه کما بدعتم فعول. و ان المرکز منها هو المظهر للحقیقت الحقیقت الموجودت بذات اولا، مرکز این دور و دایره ایجاد یه وجودی که همون انسان کامل باشه که مظهر انسان کامل حقیقی اصلی انبیا و ائمه پیغمبر اکرم و ائمه، چه مظهر حقیقت حقه موجود به ذات اولا باشه، یعنی همون وجودی که ذات باشه، مظهر ذات. و ان سایر النقط الباقیه انما هی مظاهر نسب الاسماییه و الاعیان الاعتباریه، جمیع نقطه های باقی مونده که محیط دایره رو تشکیل میدن بقیه موجودات که اونان دو قسمن، مجردات و مادیات، که اول در مرتبه اله الهیت تحقق پیدا میکنن بعدم در کون و خارج، اینها همه مظاهر اسمایی هستن که اینا نسبتای بیش نیستن، چون اسما و اعیان مظاهر اینا دیگه امتیازشون نسبی و اعتباری شد و اعیان ثابته که اعتباری هستن. و لهذا لا یتمایز وجوداتها الا به اعتبارها الا مقابلاتها و نسبتها الى ازدادها، و به خاطر همین وجودات سایر نقط باقیه که همین مظاهر اسما و اعیان باشه و اعیانات، اینا وجوداتشون متمایز نیست از یکدیگر مگر به سنجش اینها و در نظر گرفتن اینها با اون مظهری که مقابلشون با مقابلاتشون و نسبت دادنشون به ازدادشون، یعنی مجردات رو با مادیات مثلا بسنجیم، اسماء تنزیهیه با تشبیهیه، مظاهر اسماء تنزیهیه با مظاهر اسماء تشبیهیه، اینجوری با هم امتیاز پیدا میکنن. این که میگیم مراتب اعتباریه و مظاهر اعتباریه به این من، اما برای اینا تشکیک هم هست در مظاهر کوچیک و بزرگ دارن، چون تعین اطلاقی دارن و تعیین جزئی و خاص دارن مثل مجردات مادی خواهش می‌کنم. و اما نقطه المرکز فلیس لها مقابل ولا ضد و ند، و اما نقطه مرکز که مظهر ذات وجود انسان کامل این که یکی بیشتر نیست، اون نه مقابل داره نه ضد داره نه ملک داره، یکیه مثل خود ذات، وحدتش هم مظهر وحدت ذات. بل هو الله الحقیقی الذی تعین به سایر النقاط و مقابلاتها، اون نقطه مرکز اون واحد حقیقی است، منتها وحدت حقی حقیقی ذلیه. چطور وجودش ذل وجود حقه، وحدتش هم ذل وحدت حقه حقیقیه اصلیه حقه، بلکه اون واحد حقیقی است که تعین پیدا میکنه به واسطه اون جمعی نقطه ها و مقابلاتشون، همه این مزایای اینا به برکت او موجود میشن و ظهور پیدا میکنن و تعین. و ما سمعت من ان مظهر الوحدت الحقیقیه هو صورت الاعتدالیه انما سایر النقط و مقابلات ها، یا سایر النقط و مقابلات ها، مقابلات اون نقط. انما المراد بها المعنى، اگر شما شنیدی قبلا که گفتیم مظهر وحدت حقیقی صورت اعتدالی است، یعنی مظهر معتدل است که انسان کامل باشه، مقصود همین بود، توضیحش همین. ثم ان كل ما كان من تلك النقطه اقرب الى المركز كانت آثار الوحدت والوجود فيها اكثر و احکامها یکون و اشمله. اگر هوا باشه توجیه داره، اینجا تصدیح هم کردیم و احکام و همان باشه توجیه. سپس هر کدام از این نقطه ها که نزدیکتر باشه به مرکز، که نزدیکیشون هم به مرکز و همون تعین کلی داشتنشون نزدیکتر باشن به مرکز، مثل مجردات آثار وحدت وجود درشون بیشتره و احکام وجودشون جامعتره، وجودشون جامعتره، یا احکام وحدت وجود شاملتره، ولی اما احکام هم خوبه. و کل ما کان ابعده کانت آثار کثرت و الامکانه یا اکثره و احکام ها یکون اقل شمولن و اکثر نسبتن یا احکام هما. و هر نقطه ای که دورتر باشه از مرکز، یعنی تغییرش جزئی تر باشه، آثار کثرت انسان درش بیشتره و احکام وجودیش، یعنی از نظر جامعیت، خب جامعیت شمول کمتری داره و اکثر نسبتا جامعیت کمتر و کوتاه‌تره، دامنه وجودی زیادی داره. چرا لوجود مقابله به آثاره الخاصت المقابلت لآثارها و احکامها، چرا اقل شمولت و اکثر نسبتا است؟ چون آخر مقابلی درش هست با آثار خاصی که مقابل آثار و احکام وجودی او، یعنی این وجود او رو در بر نمیگیره، مثل مادیات دیگه که اینا هیچ کدوم زید وجود امر رو نداره، امر وجود زید رو نداره. خب فهیل از یکون الموجودات و علا ثلاثت اقسامه، پس بنابراین مخلوقات سه قسمه، منها ما یکون متوسطن فی احکام الوحدت و الکثره و هی الحقیقت و نوعیت الانسانیه. یه قسمه که اعتدال و توسط داره از در حکم وجودی وحدت و کثرت و این انسان، و منها ما یکون مائلن فی ذالکه الى طرف الوحدت و البساطه که مجردات باشن و هیل اقول و نفوس المجرده، و من هم مایتون ما الان فی ذالکه الى طرف کسرت، ذالکه به همون احکام وعدت کسرت شارد، کل حیوانات و نباتات و الجمادات، یعنی مادیات. ثم ان افراد تلک الحقیقت نوعیت ایزد لسعت عرضها و احاطت جامعیتها الى ثلاثت اقسام، افراد نوع انسان هم از نظر دامنه گسترش این هم باسته قسمه، از نظر دامنه گسترششون و احاطه جامعیتشون که آیا اعتدال جامعیت داشته باشن یا به یه طرف قش کنن، سه قسمه. منها ما يكون به جمیع احوالهی و افعالهی واقعا فی وسط العداله و هم الخلیفت الحقیقیت للحق و الانسان کامل. یکی اون قسمیست که با جمیع احوال و اوصاف و افعالش اعتدال داره و اون خلیفه خداست، جانشین خداست در عالم، کار خدایی رو میکنه در عالم، الحقیقیت بالحق، خلیفه حقیقی و اصلی برای حق و انسان کامل اصلی، پیغمبر اکرم، انبیاء، ائمه علیهم السلام، و که لولا الحجه لطاحت الارض و به اهلها، و منها ما یکون واقعا اما فی طرف الافراد و التفرید. دو دسته دیگه انسان ها، اینا دیگه در طرف افراد و تفرید هم یا به اون برقش میکنن یا به این برقش، خارجن هم صورت الاعتدالیه، اعتدال ندارن. فبه حسب نیلهی هم تلک صورت محتاج الالعلاج، محتاج من الالاج و المیل اما فیه من المرتبت الخارجه الى طرف المقابل لها من المراتب الخارجه حتی یحصل له المرتبت الاعتدالیت الاصلیه کما تقرره. بله، این دور انسان ها، این دو دسته در حسب انحرافی که از اون صورت اعتدال پیدا کردن، از حالت اعتدال احتیال دارن به درمان و احتیال دارن به میل از اون چی که درش هستن که عبارت باشه از مرتبه خارج از اعتدال. حالا میل به کجا؟ میل به طرف مقابل اون مرتبه خارج از اعتدال، که این طرف مقابل چی باشه؟ باز من المراتب خارجه، به مرتبه دیگه خارج از اعتداله. قبل اخره در این ده عرض کنم مثل شاسی ماشینی که میکشن تا بالاخره راست بشه و اعتدال پیدا بکنه، وقتی تصادف میکنه ماشین شاسیش جمع میشه. بله، حتی یحصله، تا این که حاصل بشه باید مرتبه اعتدالی اصلی که اون انسان کامل اصلی و عقیقی داره. کما تقرر فی امر العلاج انه انما یکون به ضد، که این یه مطلب مسلمیست از درمان که علاج ضد با ضده. و قد بیان المصنف جمیع ذلک فی المد مفصلا مبسوطا لا یحتاج الى مزید من التوضیح، دیگه شعر نمیخواد عبارات مصنف، جواب اشکالات تمام شد. حالا یه پنج فصل دیگه انشاءالله. و سلام الله.